17 به وقت ایران، ببخشید ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز شنبه است، سومین روز از تیر ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها حاصل کار همکارانم که برای شما مهیا شده. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت شما رو به شنیدن آخرین اخبار امروز ایران و جهان دعوت میکنم با همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست. رضا درود بر تو.
درود بر تو رویا و درود بر شنوندگان گرامی. در پی شورش ارتش خصوصی واگنر علیه مقامات نظامی مسکو و تصرف شهر روستوف، روز شنبه یک منبع امنیتی روسیه به خبرگزاری رویترز گفت جنگجویان واگنر کنترل تأسیسات نظامی در شهر ورونژ را که در 500 کیلومتری جنوب مسکو است به دست گرفتند. شبه نظامیان واگنر میگویند یک ستون زرهی خود را برای حرکت به سمت مسکو راهی ورونژ کردند و این ستون اکنون با مسدود کردن بزرگراه M4 روسیه در حال حرکت به سمت فرودگاه ورونژ است. در همین حال فرماندار منطقه ورونژ نیز به خبرگزاری ها گفته است که ارتش روسیه در چارچوب عملیاتی که ضد تروریستی خوانده شده در این منطقه وارد نبرد با افراد واگنر شده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در یک سخنرانی تلویزیونی گروه واگنر را به شورش مسلحانه محکوم کرد. آقای پوتین تأکید کرد که برای حفظ امنیت و ثبات کشور با گروه واگنر برخورد قاطعانه خواهد داشت. به دنبال ورود نیروهای واگنر به خاک روسیه، تدابیر امنیتی در مسکو و شهرهای بزرگ این کشور تشدید شده و نیروهای مسلح به حال آماده باش در آمدند. بامداد شنبه یفگنی پریگوژین رئیس گروه نظامی واگنر اعلام کرده که نیروهایش مقر ارتش و فرودگاه روستوف را تصرف کردند. رئیس گروه شبه نظامیان واگنر گفته که نیروهایش برای پاکسازی فرماندهی نظامی روسیه به سوی مسکو پیش خواهند رفت. گروه شبه نظامیان واگنر که بخش بزرگی از نیروهای آن را زندانیان روس تشکیل می‌دهند، نقش عمده‌ای در اشغال مناطق شرقی اوکراین ایفا کردند. وزرای خارجه گروه 7 درباره وضعیت جاری در روسیه تلفنی گفتگو کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به این تماس تلفنی تأکید کرده که با ادامه تحولات روسیه، ایالات متحده با متحدان و شرکای خود در هماهنگی نزدیک است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم با اشاره به رایزنی تلفنی وزرای خارجه گروه 7 از فعال شدن مرکز واکنش به بحران در این اتحادیه خبر داد. برخی دیگر از کشورها نیز اعلام کردند که تحولات روسیه را از نزدیک دنبال می‌کنند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم رویدادهای روسیه را موضوع داخلی خوانده و در بیانیه کوتاه گفته است که ایران از حاکمیت قانون در روسیه حمایت می‌کند. این نخستین واکنش رسمی مقامات جمهوری اسلامی به تحولات روسیه است، اما رسانه‌های حکومتی و نزدیک به سپاه پاسداران خبرها و اظهار نظرهای متعدد در حمایت از ولادیمیر پوتین را منتشر کردند. بر اساس تازه‌ترین ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی FATF، نام ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی مقابله با پولشویی باقی ماند. این کارگروه در تازه‌ترین ارزیابی خود با اشاره به اینکه ایران حاضر به تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم نشده است، اعلام کرد تعلیق اجرای اقدامات متقابل به طور کامل لغو می‌شود و کشورهای عضو هم باید در تعامل با ایران توصیه‌های قضایی را رعایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر به تایید دو لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم نشده و برخی اعضای این مجمع گفتند تصویب آنها راه را برای کمک مالی به حزب الله لبنان و سایر گروه‌های نیابتی خواهد بست. در حال حاضر تنها دو کشور ایران و کره شمالی در فهرست سیاه FATF قرار دارند.
سپاس از رضا جمالی برای بازگویی اخبار امروز از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، ادامه پیشروی‌های گروه واگنر در روسیه. ارتش روسیه بر روی مزدور ارتش پنهان این کشور آتش گشود.
به نظر من بحث تقابل بین پریگوژین و وزارت دفاع است که پتانسیل وجود داره که وضع رو به سمتی ببره که حتی به کودتا هم بیانجامه.
و ادامه نافرمانی‌های مدنی زنان در برابر حجاب حاکمیت به دنبال راهکارهای تازه برای سرکوب. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، همچنان بحث ارتش پنهان روسیه گروه واگنرها بحث داغ هستش. روزنامه روسیه کمرسانت گزارش شده که با تشدید درگیری‌ها بین نیروهای گروه واگنر و نیروهای حکومتی روسیه، بلیت هواپیما برای خروج از روسیه به قصد کشورهای همسایه تا 5 برابر قیمت معمول خرید و فروش میشه. این در حالی است که بر پایه آخرین گزارش‌ها، نیروهای گروه واگنر اکنون در 400 کیلومتری مسکو در حال پیشروی به سوی پایتخت هستند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها حاکی است که ارتش روسیه به روی نیروهای واگنر که از طریق بزرگراه اصلی M4 به سمت مسکو در حال پیشروی بودند، آتش گشودند. پیشروی گروه مزدور سربازان واگنر ساعاتی پس از آن صورت گرفت که این گروه به فرماندهی یفگنی پریگوژین شهر روستوف در جنوب غربی روسیه را به اشغال خود درآورد. روستوف یک شهر لوجستیکی برای ارتش روسیه است و نقطه آغازین و سکوی اصلی حمله روسیه به اوکراین تلقی می شود. خبرنگار رویترز که خود در صحنه حاضر بوده، از حمله بالگردهای ارتش روسیه به کاروان زرهی نیروهای واگنر خبر داده است. این ستون زرهی پس از عبور از شهر ورونژ در شمال روستوف و در نیمه راه مسیر مسکو هدف آتشباری ارتش روسیه قرار گرفت. صبح روز شنبه یفگنی پریگوژین اعلام کرد که شهر روستوف با 1 میلیون نفر جمعیت را به تصرف خود درآورده است و این جدی ترین چالش برای حکومت پوتین بر روسیه در سالهای اخیر را رقم زده است. ما اینجا آمده ایم که رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع سرگئی شویگو را بگیریم. تا زمانی که آنها به اینجا نیایند، اینجا خواهیم ماند. ما شهر روستوف را در تصرف خود داریم و به سمت مسکو می رویم. ما آمده ایم که به شرمساری در کشوری که در آن زندگی می کنیم پایان دهیم. حوادث روز شنبه باعث شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری در یک سخنرانی تلویزیونی مردم روسیه را مخاطب قرار داد و بگوید که برای حفاظت از کشور همه کار خواهد کرد. او گفت در زمانی که روسیه درگیر سنگین ترین نبرد برای آینده خود است، نیاز به وحدت ملی دارد.
наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жёсткие.
همه آنهایی که آگاهانه مسیر خیانت را انتخاب کردند و شورش نظامی را سامان دادند، مسیر باجگیری و تروریسم را انتخاب کردند، در پیشگاه ملت و قانون پاسخگو خواهند بود. به نیروهای نظامی و دیگر بخش‌های حکومتی دستورات لازم ابلاغ شده است. در همین حال، وزارت دفاع بریتانیا در گزارشی که بر مبنای اطلاعات به دست آمده روز شنبه منتشر ساخت، پیشروی گروه واگنر به سمت مسکو را تایید کرد و خاطر نشان ساخت که شواهد کمی از درگیر شدن مزدور سربازان واگنر با نیروهای امنیتی حکومت روسیه در دست است. بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی حکومت روسیه یا منفعل هستند و یا به نیروهای واگنر ملحق شدند.
خب سرانجام پس از ماها انتقاد تند از فرماندهان ارتش روسیه، فرمانده گروه مزدوران واگنر روز شنبه 3 تیر ماه با نیروهای خود وارد خاک روسیه شده. این گروه شبه نظامی یا ارتش پنهان روسیه مدت هاست برای کمک به این کشور در جنگ اوکراین نقش ایفا کرده. در گفتگو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه، از اهداف این گروه برای حمله به روسیه پرسیدم.
گروه واگنر که ارتش پنهان روسیه هستش، در سال 2013 به عنوان PMC واگنر تأسیس شد و رهبریت اون رو هم پریگوژین بر عهده گرفت. اولین حضور نظامی واگنر در سال 2014 در دونباس بود، اما به تدریج همزمان که واگنر اون نفوذ خودش رو گسترش میداد در کشورهای مختلف، در سوریه، در مالی، سودان، بورکینافاسو و جمهوری آفریقای مرکزی، اختلافاتی بین وزارت دفاع و گروه واگنر ایجاد شد. چند سال بعد از اینکه واگنر تشکیل شد، یک سری قراردادها بین وزارت دفاع و واگنر کنسل شد توسط سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه. از همون زمان اختلافات بین شویگو و پریگوژین رخ داد تا ما رسیدیم به جنگ اوکراین. در جنگ اوکراین پریگوژین با کمک نیروهای واگنر حدود 30,000-40,000 نیروی مزدور و عمدتاً مجرم و تبهکار رو برد تو نبرد باخمود و تلفات بسیار سنگینی داد. کاری که به نظر من پریگوژین کرد این بودش که خودش رو به عنوان یک فرد میهن‌پرست‌تر، شایسته‌تر و لایق‌تر از سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه نشون بده و عملاً چون در نبرد باخمود پیروز شد، این رو به عنوان یک فرصت، یک اهرام فشاری علیه وزارت دفاع استفاده بکنه. من فکر میکنم که الان اختلافات هم همین هستش که باز هم وزارت دفاع گفته هر گروه مقاطع کار نظامی باید زیر نظر وزارت دفاع کار کنه و پوتین هم فعلا تا الان که داریم صحبت میکنیم تمام قد از سرگئی شویگو و به طور کلی وزارت دفاع حمایت کرده. باید ببینیم که آیا پریگوژین میتونه باعث برکناری شویگو بشه و امتیازاتی از پوتین بگیره یا اینکه نه و وضع برای پوتین بدتر خواهد شد یا نه.
آیا آقای، اگر پوتین امتیازی به گروه واگنر نده چه اتفاقی میفته؟
چیزی که فعلا به نظر میرسه یک شورش مسلحانه هست که واگنر علیه وزارت دفاع روسیه و تا حدی تا شخص خود پوتین انجام داده. به نظر من بازی با ریسک بسیار بالا هستش برای اینکه بتونه پریگوژین حرف خودش رو به کرسی بکشونه و مثلا شاهد برکناری سرگئی شویگو باشیم یا اینکه امتیازات خیلی کلانی رو از طریق یک معامله‌ای که خود پریگوژین با شخص پوتین بخواد به دست بیاره. ولی پریگوژین اگر نتونه این امتیازات رو از پوتین بگیره و یا به عبارت دیگر پوتین حاضر نباشه که تحت هیچ شرایطی با پریگوژین معامله انجام بده، باید دیدش که اون موقع حرکت بعدی پریگوژین و واگنر چه خواهد بود. در اون صورت میشه در واقع سناریوی حتی کودتا رو هم در نظر گرفت، ولی من فکر می‌کنم پریگوژین برای کودتا نیازمند حمایت ارتش، هسته اصلی سیلوویکی‌ها یعنی اون نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نظامی روسیه هست، یعنی نیروهای روزگوارد یا گارد ملی، نیروهای اداره اطلاعات نظامی ارتش GRU و نیروهای سرویس امنیت فدرال روسیه یعنی FSB. اونها باید بتونن بخش مهمی از اونها با پریگوژین همراه بشن در کنار مردم روسیه. به هر حال الان قضاوت به نظر میرسه که زود باشه، ولی فعلا به نظر من بحث تقابل بین پریگوژین و وزارت دفاع است که پتانسیل وجود داره که وضع رو به سمتی ببره که حتی به کودتا هم بیانجامه.
تأثیر این درگیری‌ها بر روی جنگ اوکراین چگونه خواهد بود از نگاه شما؟
بدون تردید با توجه به اینکه اون منطقه حومه جنوب ارتش روسیه در روستوف که مقر نیروهای مسلح شماره 58 ارتش روسیه هست که اینها فعال هم هستن در جبهه جنگ در اوکراین، چون اونجا الان تحت تصرف نیروهای واگنر در اومده، تا یه اندازه کمی میتونه تاثیرگذاری داشته باشه. بسته به اینکه این تحولات به کدوم سمت بره میتونه تاثیرات خیلی بیشتری تو میدان جنگ در اوکراین داشته باشه، ولی فعلا به نظر من تاثیرات خیلی مستقیم و فوری روی عملیات‌های نظامی در جنگ اوکراین فعلا نداره، ولی باید ببینیم که در ساعات آینده، در روزهای آینده تحولات به چه سمتی خواهد داد. ولی یه مسئله‌ای هم که قطعی به نظر میرسه این هستش که ساختار قدرت در روسیه که عمدتاً هرمی شکل هست و تمامی ارکان قدرت از جمله نهادهای امنیتی اطلاعاتی نظامی اینا به صورت یک هواپیمای اتوپایلوت همیشه حرکت کردن و پوتین سکانداری بوده که در مواقع بحرانی همیشه سعی کرده که این هواپیما رو کنترل بکنه، الان به خاطر اقدامات پریگوژین این ساختار هرمی شکل دچار اختلال شده و پوتین در هر حالتی به نظر من حتی اگر بتونه که گروه های واگنر رو هم سرکوب بکنه فردی ضعیفتر خواهد بود و حتی این پتانسیل وجود داره که کشور دستخوش نوعی جنگ داخلی و نبردهای نظامی بین گروه های درگیر بشه.
خب بحران در روسیه واکنش‌های بین‌المللی به همراه داشته. هیئت دولت اسرائیل قرار امشب نشست اضطراری در ارتباط با بحران روسیه برگزار کنه. وزارت خارجه آمریکا هم تأکید کرده که با وزیران خارجه 7 قدرت صنعتی جهان و وزیران اتحادیه اروپا در این رابطه گفتگو کرده. روسیه به عنوان یکی از متحدان جمهوری اسلامی برای این کشور اهمیت داره و واکنش هایی هم در این کشور داشته. سپیده بهکام همکارم خبرهای مربوط رو دنبال کرده و الان با ما. سپیده درود بر تو. من صدای سپیده رو بله الان صدا رو تو دارم. سپید تنش و بحران در روسیه واکنش شماری از نهادها و رسانه‌های حکومتی رو در ایران به دنبال داشته، بیشتر از تو بشنویم.
رویا، تازه ترین واکنش مربوط هست به وزارت خارجه جمهوری اسلامی. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه گفته که رویدادهای روسیه موضوع داخلی این کشور هست و ایران از حاکمیت قانون در روسیه حمایت میکنه. یکی از مهمترین واکنش ها رو شاید بشه گفت واکنش نور نیوز بود به این بحران، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، که در یک توییت خیلی زودی نوشت که اقدامات گروه واگنر فاقد حداقل توان لازم برای به چالش کشیدن ارتش روسیه هست. و البته در ادامه این توییت هم تاکید شده بود که با توجه به اینکه روسیه در جنگ با اوکراین درگیر اقدامات گروه واگنر شده، میتونه یک آثار روانی مخربی رو این مسئله به دنبال داشته باشه. همزمان رسانه‌های ایران به شکل گسترده‌ای اظهارات یفگنی پریگوژین فرمانده گروه نظامی واگنر و همینطور مقام‌های روسی مثل ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رو پوشش دادن و تلاش کردن که این شورش رو خیلی ناچیز و دست پرورده غرب معرفی بکنن. به عنوان نمونه میتونم اشاره بکنم به خبرگزاری صدا و سیما که به نقل از شخصی که نام او رو آقای مدبر و کارشناس امور روسیه معرفی کرده، نوشته که اون چه در روسیه داره اتفاق میفته یک کلان پروژه هست که توسط نیروهای غربی از چند ماه پیش طراحی شده. بر همین آقای مدبر گفته که عملیات روانی علیه روسیه از شب گذشته در فضای مجازی آغاز شده و به گفته او خبرهای کذبی هم منتشر شده که میگن در روسیه حکومت نظامی هست و کودتا هست، در صورتی که به گفته او همچین چیزی نیست و روسیه حالت عادی داره. ما میبینیم که از صبح به هر حال خبرهای مختلفی منتشر شده و گفته میشه که بخشهایی رو تصرف کردن گروه واگنر و همینطور ویدیوهایی از اینکه نیروهای ارتش روسیه در هر حال دارن در فضا هستن و حکومت نظامی هم به نوعی برقرار شده. نکته دیگری که در گزارش خبرگزاری صدا و سیما جالب توجه هست اینه که از قول دیمیتری مدودیف معاون ولادیمیر پوتین در شورای امنیت روسیه نوشته که او گفته که همه نیروهای نظامی در واقع که تحت فرماندهی پوتین هستن آماده رویارویی با این فتنه بزرگ هستن. یعنی ادبیات یهو شد ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی. بعد هم از رمضان قدیروف رئیس جمهوری منطقه خودمختار چچن از متحدان پوتین هم نوشته که او پیامی منتشر کرده و گفته که سربازان چچنی پشت سر فرماندهی کل قوا آماده سرکوب شورشیان واگنر هستن. یعنی کلن ادبیات رفت به سمت اون ادبیات آشنای جمهوری اسلامی و همین صحبت‌های رئیس جمهوری چچن رو البته رسانه‌های حکومتی بازتاب دادن. همزمان خبرگزاری ایسنا هم از یک کارشناس دیگه صحبت کرده و پیش‌بینی کرده که این تحولات مدت طولانی به طول نمی‌انجامه، دولت روسیه میتونه شرایط رو کنترل بکنه. رویا
سپید، خیلی کوتاه اشاره کردی به نهادها و رسانه‌های حکومتی و واکنش‌هایی که داشتن. به هر حال روسیه برای مردم ایران هم اهمیت داره به خاطر اینکه همیشه حامی جمهوری اسلامی بوده. اخبار و این اخبار چه واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان داشت؟ کوتاه فقط.
بسیار واکنش گسترده‌ای داشت. نکته این هستش که چون گروه واگنر از مجرمان زندانی در صفوف خودش استفاده کرده، کاربرها هم به همین موضوع اشاره کردن و به استفاده نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی از افراد سابقه دار در اعمال خشونت علیه معترضان گفتن که امیدوار هستن که به زودی اتفاق مشابهی در ایران از سوی اراذل و اوباش مزدور رخ بده.
سپیده بهکام همکارم همراه ما بود با آخرین تحولات در روسیه. آخرین اخبار روسیه حکایت از این داره که واگنرها به مسکو نزدیک میشن، در 400 کیلومتری مسکو هستن و به هر حال باید منتظر بود و دید اخبار جدید از روسیه چگونه خواهد بود.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به دنبال اعتراضات زن، زندگی، آزادی، حاکمیت تلاش کرد تا بتواند به راه‌های گوناگون با پوشش زنان برخورد کند، اما همچنان یک سیاست واحد در برخورد با زنان از سوی حاکمیت مشاهده نمی‌شود و این در حالیه که نافرمانی مدنی زنان در نوع پوشش خود فصلی جدید در مواجهه زنان با موضوع حجاب داره. پروانه وحید منش گزارش میده.
با سلام خدمت مسافران گرامی، خواهش دانشمندی با رعایت حجاب اسلامی ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.
خانم دوستان حجابتون رو رعایت کنید.
قصه پرفراز و نشیب حجاب در ایران، قصه که این روزها بیش از همیشه در صدر اخبار است و هر روز یکی از مسئولین درباره نوع پوشش زنان نظر می‌دهد. 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی تعیین مجازات کرد. عدم رعایت حجاب طبق قانون مجازات اسلامی می تواند 73 ضرب شلاق و حبس را به دنبال داشته باشد. مجازاتی که حالا به نظر می رسد حاکمیت در تلاش است تا آن را به اشکال گوناگون به اجرا درآورد. محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه 3 تیر ماه بار دیگر با تاکید بر اجباری بودن حجاب در جمهوری اسلامی، دخالت در نوع پوشش زنان را حق حکومت خواند. آقای مصدق گفت که در جمهوری اسلامی حجاب در حریم خانواده حریم خصوصی است و حاکمیت دخالتی در آن ندارد، اما اگر حجاب در خیابان رعایت نشود حاکمیت حق دخالت دارد. او همچنین با اشاره به اینکه لایحه جدید حجاب در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است گفت که قوای سگانه جمهوری اسلامی روی این لایحه وفاق دارند. این در حالی است که به نظر می رسد جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته است درباره برخورد با کسانی که تن به حجاب اجباری نمی دهند به یک قانون واحد و یک پارچه دست یابد و هر بار سخنان ضد و نقیضی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی درباره رعایت قانون حجاب به گوش می رسد. پیش از این عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز 4 خرداد با تایید افزایش گسترده سرباز زدن زنان از حجاب اجباری گفته بود با اینکه کشف حجاب جرم است و زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند، اما به دلیل جمعیت زیاد این زنان امکان بازداشت آنان وجود ندارد.
ببینید قانون در جمهوری اسلامی اینه هر کسی بی حجاب، حتی ضعیف الحجاب هم باشه، قانون جمهوری اسلامی اینه که این جرم است. یعنی ضابط باید او رو دستگیر بکنه، ببره دادگاه، حکم صادر بشود.
در همین حال اسدالله جعفری، رئیس دادگستری استان اصفهان، نیز طی سخنانی در نماز جمعه شهر اصفهان با اعلام تشکیل 1200 پرونده برای زنانی که از حجاب اجباری سرباز زدند گفت بیش از 1200 پرونده از طریق مستندسازی افرادی که کشف حجاب کردند وارد دستگاه قضایی شده و با قدرت به آن رسیدگی می شود. اسدالله جعفری همچنین زنانی که تن به حجاب اجباری نمی دهند را به ترویج فساد متهم کرد و گفت افرادی که به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای در فضای مجازی فعالیت کرده و فساد را به گفته وی ترویج می کنند شناسایی می کنیم و با آنان برخورد می کنیم. او همچنین گفت برای بیش از 50 مورد از مروجان به گفته وی ولنگاری و اباحه‌گری پرونده تشکیل شده است. اظهارات 2 مقام قوه قضاییه درباره تشدید برخورد با زنان در حالی بیان شده که احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر بار دیگر زنان را به برخورد تهدید کرد و گفت برای زنانی که به گفته او در فضای مجازی کشف حجاب می کنند یا افرادی که دیگران را تشویق به بی‌حجابی می کنند پرونده های قضایی تشکیل خواهد شد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران اما پس از حضور پرتعداد زنان در اماکن عمومی در نقاط مختلف ایران بدون اعتنا به حجاب اجباری در مقاله‌ای نوشته است یک زمانی سختگیری‌های بیش از اندازه و بی‌مورد در مورد حجاب به خرج دادیم. به عنوان مثال اگر یک دختر دانش آموز جوراب سفید می‌پوشید از مدرسه اخراج می‌شد. این روزنامه گفته است این نوع افرادگری تأثیرات بدی در جامعه گذاشته. این رفتارها تعادل را برهم زد و حالت بغض در جامعه را ایجاد کرد.
به هر حال بحث حجاب بحثی هستش که این روزها در بیلبوردهای خیابان‌ها هم دیده میشه و جمهوری اسلامی به هر طریقی به دنبال اینه که اون رو باز هم ترویج کنه. گزارشی که شنیدید از پروانه وعید منش بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه. خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
نظر شما چیه در مورد حجاب؟ آیا حجاب اجباری دیگه به سر اومده یا همچنان باید باشه؟ شماره شناسه تلگرام ما فرداگرام و شماره واتساپ ما 2420-725-9730 شماره پیامگیر رادیو فردا هم 2042-221-1221 این راه های ارتباطی با رادیو فرداست. وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله تعیین جایگاه رقابت‌های چالنجر کاپ آسیا مقابل فیلیپین پیروز شد. ایران در سه ست پیاپی با نتایج 25-20، 25-13 و 25-16 فیلیپین را شکست داد و حالا برای رسیدن به جایگاه پنجم تنها به یک برد احتیاج دارد. تیم ملی والیبال زنان که برای اولین بار در رقابت‌های چالنجر کاپ آسیا حضور پیدا کرده، فردا از ساعت 10:30 صبح به وقت تهران و در آخرین بازی از این رقابت ها مقابل استرالیا قرار میگیره. شاگردان فاطمه رشیدی در صورت پیروزی مقابل استرالیا میتونن جایگاه پنجم رو از آن خودشون کنن. قرعه کشی رقابت های والیبال نشسته قهرمانی زنان آسیا انجام شد و تیم ملی ایران در گروه A این رقابت ها قرار گرفت. والیبال نشسته زنان ایران در این گروه باید با تیم‌های کره جنوبی، قزاقستان و هند بازی کنه. این رقابت‌ها از دوشنبه 12 تیر ماه آغاز میشه و ایران در اولین بازی مقابل کره جنوبی قرار میگیره. تیم قهرمان این دوره از رقابت‌ها سهمیه حضور در پارالمپیک پاریس رو به دست میاره. یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از جلسه با مدیرعامل این باشگاه با انتقاد از سیاست‌ها و قوانین نقل و انتقالاتی فوتبال ایران و با اشاره به بازیکنان مطرحی که وارد لیگ فوتبال عربستان میشن گفته قوانینی که در ایران وضع میشه باعث ضعف تیم‌های باشگاهی در رقابت‌های لیگ قهرمانان شده.
خب اونا دارن تقویت میکنن، برنامه‌ریزی دارن برای آینده، برای اینکه بتونن تو لیگ قهرمانان جام باشگاه آسیا قهرمان بشن و برنامه‌ریزی خیلی خوب و مدونی دارن برای اینکه هم فوتبالشون رشد کنه و هم حتی تو بحث گردشگری خیلی صنعت گردشگریشون راه افتاده. ولی خب اینجا ما داریم یه سری قوانینی وضع میکنیم برای اینکه تیمای ایرانی رو ضعیفتر بفرستیم جلوی اینا.
رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم با تایید صحبت‌های گل محمدی ضمن انتقاد از بخشنامه امضای قرارداد ریالی با بازیکنان و مربیان خارجی وضع این قانون رو غیر کارشناسانه و بدون پشتوانه قلمداد کرد.
خب متاسفانه برای اینکه هر کاری رو انجام بدن مستلزم اینه که از قبل یا برنامه‌ریزی کنن یا اینکه یک بازخوردی ازش داشته باشن. صرف اینکه من بخشنامه کنم دیگران مطیع باشن اجرا کنم، فکر میکنم این یه خورده دور از ذهن باشه.
مهدی طارمی ملی پوش ایرانی تیم فوتبال پورتو در تیم منتخب فصل لیگ برتر پرتغال قرار گرفت. اینستاگرام لیگ برتر پرتغال با معرفی طارمی به عنوان یکی از 11 بازیکن منتخب فصل نوشته اولین مهاجم تیم منتخب برترین گلزن فصله. شاهزاده پارسی با گلهاش به قدمهای پورتو جهت داد و با شایستگی آرای مربیان و کاپیتانهای تیمهای لیگ رو برای ورود به تیم منتخب کسب کرد. مهدی طارمی فصل بسیار خوبی رو پشت سر گذاشت و با 22 گل زده عنوان آقای گلی لیگ برتر فوتبال پرتغال رو کسب کرد. باشگاه استقلال خوزستان از تمدید قرارداد سیروس پورموسوی سرمربی تیم برای فصل 23 لیگ برتر فوتبال ایران خبر داد. استقلال خوزستان بعد از سالها دوری از سطح اول فوتبال ایران در پایان فصل گذشته با هدایت پورموسوی دوباره به لیگ برتر صعود کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با
پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی امشب هم رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمونید. من رویا ملکی به شما تا ساعت دیگر بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانا.